پرسش و پاسخ.
تا چرا به امنم روزی بده، هیچ از حکمت نیندوزی بده. تا چرا به امنم روزی بده، هیچ از حکمت نیندوزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان و با برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم. مهمان این برنامه ما هم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستند. من خدمت شما سلام عرض میکنم جناب استاد. صحبت مقدماتی دارید بفرمایید تا سوالات عزیزان شنونده رو خدمت شما مطرح کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکارانتون و همه شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم و برای همه آرزوی توفیق.
بله، 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0-251 تلفن روابط عمومی شبکه معارف. اگر میخواید به صورت کتبی هم با ما در تماس باشید، میتونید به قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444 تماس بگیرید. نکته ای رو عزیزان میفرمان که من تذکر بدم و اون این که روزهای یک شنبه و سه شنبه در برنامه پرسش و پاسخ به بحث های کلامی میپردازیم. روز شنبه به بحث تربیتی، تربیت کودک، و روز دوشنبه به مباحث خانواده جناب استاد صادقی میپردازند. پس اگر سوالی دارید مشخص کنید که با کدوم یکی از کارشناسان محترم سوال خودتون رو میخواید مطرح کنید. با هم جناب استاد اگر اجازه بدید اولین سوال تلفنی رو بشنویم.
انسان وقتی از اون دنیا از این دنیا میره وارد عالم برزخ میشه، آیا از طول صورت عبور میکنه در عالم برزخ یا میمونه در روز قیامت؟ و یک شم این بود که آیا انسان های مؤمن و شهیدان هم از طول صراط عبور میکنن یا نه؟
بله، ان شاء الله مطمئن شه. میتونی معرفی کنی خودتون رو؟
جهان دیده هستم.
از کجا تماس میگیری؟
از قم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا بشنو.
بله، سوال مشخص بود و دو بخش داشت. بخش اول این که پل صراط مربوط به برزخ یا قیامت.
بله، صراط در قیامت هست بعد از برزخ. در عالم برزخ پل صراطی نیست. البته یه نکته رو بعد توضیح بدیم و اون این که دو تا صراط ما داریم، یکی صراط دنیا، یکی صراط آخرت. ظاهرا مراد این پرسشگر محترم صراط آخرت بود که صراط آخرت در قیامت هست. اما صراط دنیا که حالا در بعضی از روایات اطاعت از اهل بیت، ولایت اهل بیت و تقید به دین و چیزهای از این قبیل رو به عنوان صراط دنیا معرفی کردن، حقیقت اینه که این دو تا صراط هم با هم ارتباط دارن. و این صراط دنیا مربوط میشه به اون صراط آخرت که در قیامت هست و در روایات داری که پلیس بر روی جهنم که بندگان خدا باید از روی اون پل که باریکتر از مو و تیزتر از شمشیر بر حسب بعضی از تعبیراتی که در روایات هست از اونجا عبور بکنن. اون صراط و اون پل در واقع یک مراحلی رو در خود داره که هر مرحله ای برای یکی از اون اموری است که انسان باید داشته باشه. در مرحله ممکنه که بحث عقاید باشه، عمده نماز هست و امر به معروف و نهی از منکر، صله رحم و هر کدام از اینها به منزله گردنه هایی است که اونجا اگر انسان مشکل نداشته باشه رد میشه، اگر مشکل داشته باشه نگرش میدارند و باید حساب پس بده و ای بسا که از همون نقطه در جهنم سقوط بکنه. برخی از کانال نماز و از نقطه نماز سقوط میکنن، بعضی ها از نقطه صله رحم یعنی عدم صله رحم در واقع سقوط میکنن.
بله،
عبور افراد هم بر روی این صراط متفاوته. در روایات داریم که بعضی ها با سرعت برق عبور میکنن، بعضی ها با سرعت مثلا با اسب دویدن اسب هست، بعضی ها با راه رفتن، بعضی ها با زانو و به اصطلاح چهار دست و پا از این پل عبور میکنن، بعضی ها در حالی که آویزان هستن عبور میکنن، تو هر جا که میرسن به هر ایست و بازرسی که میرسن اگر اونجا مشکل داشته باشن آتش بخش خودش رو از اونها خواهد گرفت. بعضی هم که در جهنم سقوط میکنن تا اینکه اگر مؤمن باشند اون مشکلات و اون کمبودهاشون اصلاح بشه و حل بشه و تصفیه بشن که بعد با شفاعت شافعان از جهنم نجات پیدا بکنن.
بله.
بنابراین حاصل پاسخ بخش اول این خواهر این شد که بله، صراط که مرادشون صراط قیامت هست بعد از عالم برزخه، بعد از اینکه این نظام دگرگون شد و که نظام جدیدی بنا شد، اونجا بعد از حسابرسی ها و بعد از مسائل انسان باید از اون پل عبور کنه که نهایتا هم به بهشت منتهی میشه.
حالا بخش دوم که بله. آیا مؤمنین هم از این پل باید عبور کنن یا خیر؟
بله،
که البته اشاره شد در بخش اول پاسخ شما،
تا حدی اشاره شد که اونایی که مؤمن باشن با سرعت طوری که متوجه نمیشن که اصلا جهنمی هم بوده و از روی جهنمی هم عبور کردن، ولی حقیقت اینه که بله، آیه در قرآن هست که میفرماید و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، هیچ کس از شماها نیست، هیچ کس از شماها نیست مگر وارد این جهنم میشه و این بر پروردگارت یک امر حتمی و یقینی است. گفتن که این ورود همون عبور از روی پل صراط هست که بر حسب مقام و بر حسب این که حالا مثلا شهدا کیشون نام برده، مؤمن کیشون نام برده، اونها عبور میکنن، منتها عبورشون به سرعت برقه که هیچ براشون زحمتی و درد و رنج و المی نداره. اما دیگران بر حسب کمبودهایی که دارن، البته مؤمن تا اینجا دیگه کاملا تصفیه شده. من این نکته رو عرض بکنم چون نکته قابل توجهی هست. خداوند در همین دنیا مؤمن رو پاک میکنه، یعنی اگر مرتکب خلافی شده باشه، مرتکب گناهی شده باشه، با مبتلا کردنش به بعضی از بیماری ها، بعضی از گرفتاری ها، خداوند او رو تو همین دنیا گرفتار میکنه که دیگه برای بعد از مرگش چیزی باقی نمونه. حالا اگر در دنیا پاک نشد، در هنگام مرگ اون سکرات موت که بسیار خطرناک است و بسیار سخته، در بعضی از روایات داریم که از قول پیامبر نقل شد که بین مؤمن و بهشت 200 هول، به تعبیر 200 گردنه فاصله هست، احونهن الموت، آسون ترینش مرگ هست. بعد پیغمبر فرمود 60,000 ضربه شمشیر بر پیکر انسان وارد بشه براش آسانتر است از یک جذبه از جذبات موت. این جذبات، این فشارها و این سکرات موت مؤمن رو پاک میکنه، تصفیه میکنه. حالا اگر تصفیه نشد، فشار قبر و سؤال نکیر و منکر و عذاب قبر رو تو عالم برزخ خلاصه تصفیه میشه، پاک میشه. یه مدت مثلا 100 سال 200 سال ممکنه در عالم برزخ گرفتار باشه، بعد یواش یواش مشکلاتش حل میشه. حالا یا بازماندگانش حل میکنن یا اینکه یواش یواش مشمول عفو خداوند قرار میگیره. اگر نشود، در صحنه قیامت و اون روز 50,000 سال که هر گردنش 1,000 سال طول میکشه، 50 گردنه در اون روز وجود داره. تو این گردنه ها و تو این چیزها تصفیه میشه که یکی از اون گردنه ها و یکی از اون مراحل همین مرحله صراط هست. بنابراین مؤمن تا به صراط برسه قاعدتا باید پاک شده باشه و شهید که قاعدتا اگر شهید باشه به این مراحل نمیرسه، چون در روایت داریم که اولین قطره خون که از شهید به زمین میچکه، به محضی که شهید به زمین میخوره، خودشو در بهشت و در آغوش حورالعین و در نعمتهای الهی مشاهده میکنه. اما حالا برفرض که اگر اینها مشکلاتی داشته باشند و اون مراحل رو طی بکنن، طی این مراحل عبورشون از پل صراط با همین سرعتی بود که عرض کردم،
بله،
بر حسب این آیه همه عبور میکنن، ولی نه اینکه برای همه عذاب باشه، برای همه جهنم نمودی داشته باشه.
تشکر میکنیم از توضیحات شما و امیدواریم که این خواهر محترم پاسخ سوال خودشون رو گرفته باشن. بشنویم تلفن بعدی رو.
عرض تشکر از برنامه خوبتون. یک سوال داشتم راجع به این 18 موردی که آقای استاد فرمودن برای نماز، این راجع به نماز نخوندن یا راجع به سهل‌انگاریه؟ یه سوال دیگه هم این که اگر که ما مثلا به مردم بدهکاری اینا داریم، ولی خب الان توان پرداختش نداریم، یعنی مالی داریم که جز معونه زندگیمونه، اینجا تکلیف ما با نماز خوندن چطور میشه؟ با تشکر از برنامه خوبتون، همدانی هستم از شهر همدان، خدا حافظشون.
بله، سوال این برادر محترم در مورد اون مباحثی بود که جناب استاد محمدی در دو سه جلسه داشتیم در مورد نماز و عوارض و عواقبی که نماز نخوندن یا سهلنگاری در نماز بود. ایشون هم سوالش اینه که این 18 موردی که شما فرمودید، 3 تا 6 تا بودش که حالا توضیح می‌فرمایید، مربوط به کدوم گروهه؟ کسانی که نماز نمی‌خونن اصلا یا سهلنگاری در نماز دارن؟
بله، همونطور که در اون حدیث هم تاکید کرده بودیم و حتما عزیزان دقت کردن، بحث سهلنگاری و کاهلی در نماز بود، نه ترک نماز. گرچه گاهی در بعضی از عبارت ها و در بعضی از روایات اون کاهلی هم نوعی ترک نماز محسوب میشه، اما متن اون روایتی که عرض کردیم خدمت عزیزان کاهلی در نماز بود و بله، سهلنگاری در نماز بود.
بله، حالا این بخش دومشون، این که بخش دوم سوالشون، من بدهکار هستم، یک کسی که بدهکاره ولی فعلا پولی نداره که بدهیشو بده، این وضعیت نمازش چطور میشه؟
بله، نمازش، حالا چند نکته رو بعد این برادرمون دقت داشته باشن. نکته اول این که خب اون نماز که میخواد بخونه در مقدمات نماز ممکنه حق مردم نباشه. مثلا فرض بفرمایید آبی که وضو میگیره یا غسل میکنه، این ممکنه که حق مردم توش نباشه. نمازش، اون مکانی که نماز میخواد بخونه، ممکنه که غصبی نباشه. یا مثلا فرشی که برش نماز میخونه، اگه اینها نباشه، ولی اون که بدهکار، خب بدهکارش جای خودش، نمازش هم جای خودش. اگه نه اینها هم متعلق حق مردم باشه، خب باید نماز مسجد بخونه یا جایی بخونه که غصبی نباشه. و عرض کنم که وضوشو باید از آبی بگیره که غصبی نباشه الی آخر. نکته دوم این که، یعنی به هر حال این بعیده که حالا دیگه اون جزئیات زندگی ایشون متعلق حق دیگران باشه. ایشون یه بدهکاری داره، خون بدهکاری رو باید بده، بدهکاری سر جای خودش هست و اگر توان دادن شد داره، ندادنش جایز نیست. اگه توان نداره، بر اون طلبکار لازمه که بهشون مهلت بده تا توانش رو پیدا بکنه، بدهکاریش رو بده. ولی خب اون بدهکاری جای خودش و نماز خوندنش جای خودش، مگر این که عرض کردم که حتی اون مقدمات نمازش هم وابسته به حق دیگران باشه که اون رو باید حلش کنه. نکته دوم این که خب در این گونه موارد مشکلی نیست که انسان با طرف صحبت بکنه و اجازه بگیره از طرف که خب شما مثلا از من طلبکارید، یا در این خونه ای که من زندگی میکنم شما حقی دارید، من هم الان توان پرداخت حق شما رو ندارم، و برای اینکه این مشکل من حل بشه شما حلال کنید که من تو این خونه نماز بخونم، یا این آبی که میخوام وضو بگیرم رو. نوعا طرف این اجازه رو میده،
اگه ببینه نداره،
ببینه نداره و بناش هم بر این هست که حق هم بدهکارش رو بده، نوعا خوب اون طرف عرض کنم که موافقت میکنه و مشکلش حل میشه. نکته سوم این که خب حالا اگر فرض بفرمایید که البته این دیگه از این به بعدش بحث فقهی میشه، که من تصور میکنم که نکته سوم میخواستم راجع به این که حالا اگر عمد دایر باشه بین اینکه انسان در محل غصبی نماز بخونه یا اصلا نماز نخونه و فرض‌های دیگه‌ای که، چون بحث دیگه بحث فقهی میشه، اجازه بدید که در همون بحث زمزم احکام یا بحث‌های دیگه مطرح بشه.
بله، همونجوری که جناب استاد محمدی هم اشاره کردن، به این شرط که واقعا نداشته باشه. بعضی ها جناب استاد محمدی قرض میگیرن، بعد میگن نداریم، هر روز موبایلشون رو عوض میکنن، هر روز ماشینشون رو عوض میکنن. اینها باعث میشه که در جامعه دیگه افراد خیری هم که اهل قرض دادن هستند، کم کم سرد بشن که این آقایی که احتیاج نداره الان میتونه پولشو پس بده، پس نمیده، کم کم سرد میشن در این کار خیر. تشکر میکنیم از توضیحات شما به در پاسخ به سوال این عزیز شنوند.
سمن گویان غبار غم چو بنشینن بنشانن، سمن گویان غبار غم چو بنشینن بنشانن، پری رویان قرار از دل چو بستیزن بستانن، چو بستیزن بستانن، به عمری یک نفس با ما چو بنشینن برخیزن، نهال شوق در خاطر چو برخیزن بنشانن، چو برخیزن بنشانن. امان امان ای امان، امان امان ای امان، امان امان ای امان، امان امان ای امان.
بله، با برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0-251. حالا جناب استاد محمدی، یک نامه بلندبالایی از طرف آقای شاهین زمانی از دلیجان به دست ما رسیده که ابتداش تشکر کردن از کارشناسان برنامه، دستاندرکاران برنامه، و ابراز لطف کردن که ما هم ازشون تشکر میکنیم که وقتی که دیدن برنامه مفیده با برنامه تماس گرفتن و نظرات خودشون رو مطرح کردن. سوالات متعددی داشتن ایشون، به دلیل اینکه حالا حق عزیزان دیگه هم پایمال نشه، ما بعضی از سوالات این دوست شنونده رو خدمت شما مطرح کنیم و بریم سراغ تلفن‌های عزیزان. ایشون سوال کردن که اگر انسان در دعای خودش شرط کنه برای خداوند، حالا ایشون تعبیر به شرط کرده، شرط کنه که هم پول به من بده هم انسانیت، یعنی هم یه مسئله معنوی خواسته باشیم هم یه مسئله مادی در کنار هم دیگه، اشکال داره؟
بله، همطور که اشاره فرمودید این رو به شرط نمیشه گفت. در واقع اینجوری نیست که بگیم که شرط انسانیت پول نداشتن باشه که بعد بگیم که آیا ممکنه که ما از خدا بخوایم که خدایا هم من میخوام انسان باشم هم پول داشته باشم. این اگر این دوتا با هم تنافی داشتن میشد بگیم که خب شرط کرده، اما منافات نداره که انسان هم پول داشته باشه هم انسان باشه.
بله،
حالا بنابراین حالا به این تعبیری که ایشون فرمودن خب نه هیچ مشکلی نداره. نکته دوم این که اگر سوال به این شکل مطرح بشه که آیا ممکنه که انسان هم امور مادی رو از خدا بخواد هم امور معنوی رو، پاسخش اینه که بله. اتفاقا تو بعضی از روایات داریم که همه چیزتون حتی نمک طعامتون رو هم از من بخواید، حتی اینا به پیغمبرانش خداوند وحی می‌فرمود، حتی بند کفشتون رو هم از خدا بخواهید. بنابراین میشه که انسان هم امور کوچیک رو مثل پول خواستن هم امور بسیار بزرگ رو مثل انسان شدن در کنار هم از خدا بخواد. اون یکی به منزله نمک طعام هست، اون یکی هم به منزله مثلا فرض فرمایید همه زندگی. انسان همه زندگی رو یه بار از خدا بخواد، نمک طعام رو هم خصوصی از خدا بخواد. این هم نکته دوم. نکته سوم این که حالا آیا مثلا صحیحه که ما اینجوری از خدا دعا بکنیم، اینجوری از خدا چیز بخوایم؟ قبلا تو برنامه‌های گذشته عرض کردیم که در دعاها اگر ما سعی بکنیم که دعا رو از زبان خود خدا یا از زبان ائمه علیهم السلام که معصومند، اون چی که اونها گفتن اونها رو از خدا بخوایم بسیار خوبه. گاهی بله مثلا در دعاها داریم که وسعت رزق رو از خدا طلب کردن، مثلا در دعای روز پنجشنبه داریم که وسعت رزق جزء اون پنج چیزی است که در روز پنجشنبه کسی که دعای روز پنجشنبه رو میخونه از خدا طلب میکنه، یا در بعضی از روایات دیگه. به هر حال اگر ما دعا رو به زبان اولیاء خدا یا از کلام خود خدا انتخاب بکنیم دیگه خیالمون راحته.
بله،
این دعایی که خواستیم که اصطلاحا بهش دعاهای معصور میگن، حالا چه دعاهایی که در قرآن اومده چه دعاهایی که در روایات اومده و دعاهای مشهور و که سندشون هم صحیح هست. این هم نکته سوم. اما به هر حال هیچ اشکالی نداره که انسان از خدا هر چی میخواد بخواد.
بله،
به جز اون چیزهایی که جایز نیست که خب یه قاعدتا اون چیزها کسی هم نمیخواد.
بله، صورت روشن این سوال همینه که ما تلقیمون همین بود و خدمت جناب استاد مطرح کردیم. حالا اگر منظور ایشون بعضی از تلقیهای دیگه باشه که بعید میدونم، مثلا ایشون و خداوند شرط کنه که خداوند اگر میخوای انسانیت بدی حتما باید پولم در کنارش بدی، این معقول نیست. یا اینکه بخواد شرط کنه که خداوند اگر پول ندی من به طرف انسانیت هم نمیرم، این شرط اینجوری معنا داره که بعید میدونم کسی بخواد در دعاهاش یه همچین
اگر مرادش که... این فرضی که شما فرمودید که بعیدم نیست این فرض باشه، این تو بعضی از روایات نهی شده که شما برای خدا دیگه قید و شرط نزنید که چنین و چنان کن. این اگه باشه که شما فرمودید که بعیدم نیست که این فرض مطرح باشه، اینجا اینو جوابش منفی است که این کارو نکن.
بله،
البته این شرطیتی نداره، باز تاکید میکنم که بین پولدار شدن و انسان شدن تنافی نیست.
بله. یه سوال دیگه جناب آقای شاهین زمانی جناب استاد محمد اینه که چطور خداوند به شخصی نوزادی که تازه به دنیا آمده و هنوز قدرت تصمیم گیری نداره الطاف خاصی داره در خانواده که لقمه حلال در اونجا استفاده میشه، نوع رفتار دینیه، و بعضی ها نه برعکس، بچه در خانواده به دنیا آمده که مسائل حلال و حرام چندان مورد توجه نیست. بالاخره سهم خود این شخص هم در اینجا مطرحه، چقدر خود این شخص مؤثر در سرنوشت دینی و انسانی خودش.
بله، این سوال یه سوال مفصل و عمیقی است که حالا بنده ته چند نکته فقط خیلی فشرده و خلاصه عرض میکنم. نکته اول این که لطف خداوند متعال عامه، دست کم خداوند رحمان هم هست، وقتی رحمانه لطف شامل حال همه میشه. بنابراین هیچ بنده ای از بندگان خدا نیست که از شمول لطف الهی خارج باشه. اگر کم لطفی هایی میشه این مربوط به علل و عوامل دیگری است که با سوء استفاده از اختیارها و با عصیانها و گناه بندگان خدا به وجود میاد. اگر لقمه حرامی در خانه هست، این رو خدا نگفته که شما مثلا به این کودک لقمه حرام بدید، خدا میخواسته که به همه کودک ها لقمه حلال بدن، منتها اون پدر و مادر از اختیار خودشون سوء استفاده کردن.
بله،
این نکته اول که ما این امور رو، اون کمبودها رو به لطف خدا منسوب نکنیم و به فاعلیت خدا منسوب نکنیم، چون نقص عدمه، عدم مستند نمیخواد، فاعل نمیخواد، اون چی که هست فاعل میخواد، اون روزیه که فاعل میخواد، عدم روزی اون قید مثبتی که فاعل میخواد، قید عدمی فاعل نمیخواد. البته این نکته دقیق و فلسفی است که تا همین حد فکر میکنم کافی باشه. نکته دوم این که ما منکر این نمیشیم که عواملی از قبیل امور ژنتیک یا غذا یا محیط تربیت، یا فرض بفرمایید که عوامل دیگه مثل فرهنگ حاکم بر جامعه، حکومت ها، مذهب، تاریخ، اقتصاد و عوامل متعدد دیگری در شکل پیدا کردن شخصیت انسان مؤثرند، که انسان مثبت باشه یا منفی باشه، خوب باشه یا بد باشه، این عوامل همه مؤثرند، کسی تردید در این چیزها نداره، مخصوصا در اون دو عامل اول که عرض کردم، یکی عامل ژنتیک، یکی عامل محیط.
بله،
که البته عامل محیط به معنای عامش شامل بقیه مثلا حتی تاریخ هم میشه. در این بخش هم تردیدی نیست که این امور در سعادت و شقاوت انسان و در خوبی و بدی انسان و عاقبت به خیر یا عاقبت به شر شدن افراد مؤثره. نکته سوم این که در این حال که این عوامل وجود داره، اما اون چی که باعث پاداش انسان میشه و اون چی که باعث مجازات انسان میشه، اون بخشی از اعمال هست که با اختیار خودش انجام گرفته. به قول حکما در افعال اختیاری انسان جزء اخیر علت تامه رو اختیار انسان تشکیل میده.
بله.
یعنی اختیار که اومد علت تامه میشه و معلول که همون فعل باشه، مثلا نماز باشه یا علیاذ بالله دزدی باشه، به وجود میاد. اون آخرین جزء این عمل رو اراده انسان و اختیار خود انسان به وجود میاره و به خاطر همین اراده هست که انسان مؤاخذه میشه اگر کار بد باشه و پاداش داده میشه اگر کار خوب باشه.
بله،
این هم نکته دیگر. نکته بعد این که اینجوری نیست که انتظار خداوند و این نظامی که خداوند ایجاد کرده از اون دو فردی که این برادر مثال زدن یک نواخت باشه. یعنی اینجوری نیست که بگن کسی که در یک خانواده مذهبی با لقمه طیب و طاهر و در یک فضای خوب و با همه شرایط رشد کرده، خداوند با این همون گونه رفتار بکنه که با یک انسانی که در یک فضای نامناسب و سخت او دین نگه داشتن، این دومی براش مثل آتش نگه داشتن در کف دست بوده.
بله.
برای اولی مثل آب خوردن بوده و خداوند این دوتا رو هر دو رو باشون یک نوع معامله بکنه، یه حساب و کتاب و یه انتظار. نه، اینجوری نیست. بر حسب اون سرمایه ها و مقدورات و بر حسب اون امکاناتی که در اختیار انسان هست، مسئولیت میره بالا.
از زن بالا میره.
بله. از زنهای پیغمبر خداوند انتظاری داره که از دیگران انتظار نداره. کار خوب بکنن پاداشون دو برابر، کار مضاعف، کار بد بکنن پاداشون مضاعف. انتظاری که خداوند از علما داره، اون انتظار رو از غیر علما نداره. ولذا در روایت داریم که از امام باقر علیه السلام که فرمود از جاهل 70 گناه آمرزیده میشه قبل از اینکه یک گناه از عالم آمرزیده بشه. و در یه بحث دیگه هم عرض کردیم که حسنات الابرار سیئات المقربین. بنابراین این دوتا فرد قطعا نزد خداوند متعال متفاوتن، بر حسب اینکه چه مقدار اینها اختیار داشتن، چه مقدار امکانات در اختیارشون بوده، چه مقدار فضا برای خوب و بد شدنشون مساعد بوده یا نامساعد.
بله، همین نکته رو که شما فرمودید رو استاد در تفسیری که در ذیل این آیه سوره حضرت یوسف، سوره یوسف اومده که وراودت حلتی هو فی بیتها، میخوان میگن مفسرین که ارزش گذاری که خداوند در اون فعل عفت حضرت یوسف کرده در این جمله هست: کسی که یوسف در خانه او بود این عمل رو از او خواست. یعنی در خانه بود، هر روز این برخورد بود، زمینه گناه فراهمتر بود، او در اینجا عفت ورزید. و این جمله اون حساسیت رو نشون میده.
بله.
این با عفتی که در یک خیابان گذری دو نفر هم دیگر رو ببینن کاملا متفاوت بود. همونجور که شما فرمودید، ارزش کار یک نفری که در یک محیط سالم و کاملا مساعد هستش با کسی که در یک محیط آلوده است و پاک میمونه خیلی متفاوت هستش.
ما گدایان خیل سلطانیم، شهربند هوای جانانیم. ما گدایان خیل سلطانیم، شهربند هوای جانانیم. بنده را نام خیشتن نبود، هرچه ما را لقب دهندانیم، هرچه ما را لقب دهندانیم. گر برانند گر ببخشاید، گر برانند گر ببخشاید، ره به جای دگر نمیدانیم. دوستان در هوای صحبت یار، زر فشانند و ما سر افشانیم. دوستان در هوای صحبت یار، زر فشانند و ما سر افشانیم.
بله، جناب استاد محمدی، آخرین سوال رو از جناب آقای شاهین زمانی عرض کردم. سوالای متعددی دارن ایشون، ولی عدالت اقتضا میکنه که سراغ سوالات عزیزان شنونده دیگه هم بریم. در فرصت باقی مونده این سوال از آقای شاهین زمانی مطرح کنیم که اینکه خداوند برای 50 سال گناه ما 500 سال یا بیشتر میخواد ما رو در جهنم عذاب بده، این چی نسبت رو چجوری باید حل کرد؟ به خاطر 50 سال، خب 50 سال ما رو عذاب میکردن، ولی 500 سال 10 برابر بلکه بیشتر چجوری قابل توجیه و توضیحه؟
بله، این سوال یه سوال قدیمی و مربوط به عدل الهی است که خب هم سوال عمیق و هم سوال مهمی است. ما هم در به میزان حوصله برنامه نکاتی رو عرض میکنیم. یه مقدمه رو بنده باید قبلا اینجا داشته باشم و اون این که مجازات ها رو به سه نوع میشه تقسیم کرد به طور کلی. دست اول مجازات های قراردادی است. مجازات اعتباری است، میشه کمش کرد، میشه زیادش کرد و به دست خود اون کسانی است که این مجازات رو وضع میکنن. حالا چه مجازات های شرعی و الهی باشه، مثلا اگه میگن کسی که به مردم نسبت ناروا داد، قرآن میفرماید 80 ضرب شلاقش بزنید. خب این 80 ضرب رو خداوند وضع کرده، میتونست بفرماید 70 ضرب، میتونست بفرماید 90 ضرب، اما حالا فرموده 80 ضرب.
بله.
یا مثلا فرض کن کسی که تخلف راهنمای رانندگی میکنه، میگن این مقدار جریمهش کنید. این قراردادی است، چنانکه در کشورهای دیگه فرق میکنه، گاهی مثلا خیلی بیشتره. در این مجازات ها عقل و سیره عقلا بر این قرار گرفته که باید بین جرم و مجازات تناسب باشه. مثلا اگه کسی تخلف رانندگی کرد، در محل پارکینگ ممنوع ماشینش رو پارک کرد، مجازاتش این باشه که ماشینش رو مثلا نابود کنن، خودش رو هم حبس ابد بکنن. این رو عقلا قبول نمی کنن، میگن خب حالا یه تخلف کرده، شما یه جریمش بکنید. یا فرض فرمایید که کسی مثلا به نامحرم نگاه کرده، بگیم که خب به خاطر نگاه به نامحرم این باید خودش اعدام بده بشه، پدر مادرش هم حبس ابد بشن. مثلا این رو عقلا نمیپسندن، میگن یک تناسبی باشه، حالا او یه تخلف کرده، شما هم مثلا جریمش کنید، شلاقش بزنید الی آخر.
احکامی که مردم عادی در مواقع عصبانیت برای همدیگه گاهی بعضی جاری میکنن، یک حرفی زده برمیگردن، یه چاقو میزنن همدیگر میکشن خود.
درست، این عقلا این رو نمیپسند. نوع دوم در واقع مجازات نتیجه خود جرمه، اصلا بهش مکافات میگن. مثلا فرض بفرمایید کسی در حال مستی رانندگی کرده، تصادف کرد، پاهاش قطع شده، یا مثلا چشماش کور شده، نمیتونه بگه من همش یه ساعت مثلا تخلف کردم، یه نصف روز تخلف کردم، حالا درسته که 60 سال اینجوری باشم. یا فرض فرمایید کسی مثلا هوس کرده که حالا یه چاقوی به چشمش بزنه، نیشتری به چشمش بزنه ببینه چه جوریست، یه لحظه هوس میکنه چاقو میزنه، تا آخر عمرش کوره.
بله،
نمیتونه بگه که این مجازات با جرم من تناسب نداره، من یه لحظه هوس کرده بودم چشمم باید یه ساعت مثلا کور میشد، نه اینکه تا آخر عمر کور باشه. نوع سوم مجازات هایی است که مجازات چیزی جز خود گناه و خود جرم نیست، یعنی خود جرم تجسم پیدا میکنه، اسمش مجازاته که اون دیگه در دنیا نیست. این دوتای اول عرض کردم هر دوش در دنیا هست، همین نوع سوم که تجسم اعمال انسان باشه جاش در دنیا نیست. حالا سوال ما از این شنونده محترم اینه که شما تصور میکنید که مجازات های اخروی جز کدامی که از این سه نوع باشه؟ نوع اول یعنی قراردادی است که بگیم چرا به جای برای 50 سال شما 500 سال مثلا عذابش میکنید، خب دو تا 50 سال مثلا 100 سال عذابش میکردید حد اکثر، اما چرا؟ البته حالا ایشون تعاونی حساب کرده، اگر نه بعضی ها ممکنه به خاطر 10 سال یا حتی یک سال گناه جاودانه در جهنم بمونن، یعنی بی نهایت در جهنم بمونن. سوال اینه که آیا مجازات های اخروی قراردادیه که بشه کم و زیادش کرد، یا نه از نوع دومه که در واقع مجازات چیزی جز نتیجه عمل نیست، رابطه بین مجازات و جرم رابطه علیست، یعنی مجازات معلول جرمه. اگه اینجوری باشه که دست ما نیست، مثل همون مثالی که زدم. من درج میکنم که حتی از این نوع هم نیست، مجازات های اخروی حتی از نوع دوم هم که مکافات باشه نیست، بلکه از نوع سوم که عرض کنم تجسم اعمال باشه، در واقع اون جهنمی که ایشون اشاره کردن چیزی جز خود همین عمل نیست، باطن این عمل آتش بوده منتها توجه نداشته. این مال یتیم که میخورد به تعبیر قرآن انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا، این در واقع داشته آتش میخورده منتها توجه نداشته، این اونجا مجسم میشه.
بله،
این که الان داره غیبت میکنه، این واقعا داره گوشت برادر مردش رو میته برادرش رو میخوره، منتها الان توجه نداره، اونجا متوجه میشه، اونجا تجسم پیدا میکنه، اونجا که پرده ها کنار رفت فبصر کل یوم حدید، اون وقت متوجه میشه که چی خورده چی کار کرده، اون عین عمل هست، تجسم خود عمل هست. اینجوری شد دیگه بحث تناسب اینها اصلا از ریشه منتفی است. البته این یه پاسخ سردستی بود، پیش بافت، یعنی پاسخ خیلی فشرده بود، حاضری بود. اگر وقت هست بنده.
نه خیر، متاسفانه فرصت تمام شد، انشالله در یک مجال دیگری اگر سوالی در این زمینه به دست ما رسید با تفصیل بیشتری اجازه بدید در اونجا مطرح کنیم بحث رو. و همونجوری هم که جناب استاد مطرح کردن و بعضی از فیلسوفان و عرفا هم اشاره دارن، شما با این اعمالتون جوهره خودتون رو، یا ما جوهره خودمون رو جهنمی کردیم، نه اینکه یک مسئله اعتباری اتفاق افتاده باشه. 29551 و 29552 با پیش شماره 0251 تلفن روابط عمومی شبکه معارف. تشکر میکنم از حضور شما جناب استاد محمدی و همه عزیزان رو تا فرصت دیگر به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
تا چراغ امن افروزی بده، هیچ از حکمت نیندوزی بده، تا چراغ